ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از بدتر شدن وضعیت در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافق تازه‌ای درباره برکسیت دست یافتند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. به گزارش رویترز در این دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و شمار دیگری از مقامات بلندپایه دولت آمریکا نیز حضور داشتند و هدف از این ملاقات ترغیب ترکیه به آتش بس در شمال سوریه عنوان شده است. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش کرده که این دیدار پشت درهای بسته انجام گرفته و قرار است در پایان آن دو طرف در یک نشست رسانه‌ای شرکت کنند. همزمان سناتور میچ مکانل رئیس رهبر جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت که مایل است مجلس سنا قطعنامه قوی‌تری نسبت به آنچه که روز چهارشنبه مجلس نمایندگان درباره سوریه صادر کرد تصویب کند. او قطعنامه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان را دارای ضعف‌هایی خواند که به گفته او در آن به مسائل مربوط به اقلیت مسیحی، وضعیت سنی‌ها و همچنین ادامه حضور آمریکا در سوریه اشاره‌ای نشده است. شماری از قانونگذاران آمریکایی با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال سوریه مخالفت کردند. شورای امنیت سازمان ملل در دومین نشست خود بعد از ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه بدون اشاره به حمله ترکیه به نیروهای کرد در این منطقه در بیانیه ای از وخیم شدن وضعیت منطقه اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در کنار این بیانیه کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا، آلمان، لهستان و بلژیک به صورت جداگانه نیز از ترکیه خواستند حملاتش را به شمال سوریه متوقف کند. در جلسه قبلی شورای امنیت که پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، اعلامیه‌ای منتشر نشد. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود نباید در رابطه با سوریه تنها به ورود نظامیان ترکیه اکتفا شود و باید دیگر جبهه‌های وضعیت سوریه نیز مورد توجه قرار گیرد. مقام‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافقی تازه درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه دست یافتند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این توافق را عالی توصیف کرد و از پارلمان این کشور خواست آن را تایید کند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم آن را منصفانه و متعادل خواند. میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در این باره امروز چهارشنبه اینطور گفت:
مذاکرات در روزهای گذشته در مقاطعی مشکل شده بود، اما ما سرانجام به توافق رسیدیم و با همدیگر به توافق رسیدیم.
سران اتحادیه اروپا برای تصویب این توافق در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند. توافق تازه باید به تایید پارلمان بریتانیا برسد و دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای تایید آن در پارلمان به رأی حزب اتحادگرای DUP ایرلند شمالی نیاز دارد. این حزب گفته است به این توافق رأی نمی‌دهد. این در حالی است که وزیر خارجه ایرلند گفته این توافق مردم منطقه، تجارت و صلح در جزیره ایرلند را تضمین می‌کند. شیرین نجفی از دبیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با تکذیب نقش در دعوت روح الله زم به عراق گفت آقای زم قرار بود مهمان دفتر آیت الله سیستانی باشد و با نماینده او دیدار کند. خانم نجفی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت که او نیز به عراق دعوت شده بود، اما توضیح نداد که آیا همراه روح الله زم در این سفر حضور داشت یا خیر. به گفته خانم نجفی او از طریق دوستانش و تلویزیون ایران از خبر بازداشت آقای زم مطلع شده است. سپاه پاسداران روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق میگوید تک تیراندازانی که در جریان اعتراض‌های اخیر این کشور به تظاهرکنندگان شلیک کردند از شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بودند. این خبرگزاری گفته که با افزایش اعتراض‌ها شبه نظامیان هشت شبی تصمیم گرفتند در سرکوب تظاهرات مشارکت کنند. همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش شده تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در روز دوم اعتراض‌ها به عراق رفته و برای سرکوب تظاهرات به مقام‌های عراقی مشورت دادند. سخنگوی شبه نظامیان هشت شبی در گفتگو با رویترز دخالت در سرکوب تظاهرات را رد کرده است. حدود 110 نفر در نارامی‌های اخیر عراق در اعتراض به شرایط نامساعد معیشتی جان باختند. مقام‌های عراقی تایید کردند که برای سرکوب این اعتراض‌ها از خشونت بیش از حد استفاده شده بود و گفتند که در این باره در حال تحقیق هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همونطور که در آخرین خبر هم شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام امنیتی دولت عراق از نقش گروه هشت شبی در کشته شدن معترضان عراقی در تظاهرات ضد دولتی آن کشور خبر داده. هشت شبی که گروهی شبه نظامی و نزدیک به سپاه قدس است، این گزارش رویترز را تکذیب کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق خبر داده است که تکتیراندازان هشت شبی مسئول مرگ معترضین عراقی در جریان اعتراضات خیابانی اخیر در آن کشور هستند. رویترز در این حال اظهارات سخنگوی هشت شبی را هم بازتاب داده که روز پنجشنبه هدف قرار گرفتن معترضان عراقی از سوی تکتیراندازان این نیرو را تکذیب کرد. موج اعتراضات در عراق دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت به شهرهای مختلف آن کشور گسترش یافت. در این اعتراضها در نقاط مختلف عراق بیش از 100 نفر از معترضان در خیابانها جان خود را از دست دادند. در پی مرگ ده‌ها معترض، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه تکتیراندازانی از پشت بام‌ها مردم معترض را نشانه گرفتند. همزمان دفتر آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق نیز روز جمعه 20 مهر ماه به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و به دولت عراق برای یافتن عوامل کشتار مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد. آیت الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب العجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مؤثر شناخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی دولت عراق که نخواسته نامش فاش شود، نوشته است شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این تیراندازان از عناصر شبه نظامی بودند و به گروهی تعلق داشتند که به ایرانی‌ها نزدیک است. از سوی دیگر احمد الاسدی، یکی از سخنگویان هشت شبی، به خبرگزاری رویترز گفته است این نیرو در مناطقی که اعتراض مردمی رخ داد اصلا حضور نداشت. پیشتر هم سخنگوی وزارت کشور عراق کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی رسمی این کشور را تکذیب کرده بود. این مقام وزارت کشور از باز شدن پرونده‌ای در این زمینه و تحقیق و تفحص در مورد عوامل تیراندازی و صادرکنندگان حکم تیر خبر داده بود. مشاور امنیت ملی عراق هم که ریاست گروه هشت شبی را بر عهده دارد، در نیمه مهر ماه اعلام کرد که هشت شبی آماده پشتیبانی از دولت عراق علیه معترضان خیابانی است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مثل همیشه میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مسکو معتقد است برای کاهش تنش در حوزه خلیج فارس راهی جز عملی کردن ابتکارهای روسیه و ایران برای حفظ امنیت این منطقه وجود ندارد. روسیه آمریکا را متهم می‌کند که با فشار حداکثری بر ایران حوزه خلیج فارس را به انبار بارود تبدیل کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از اینکه به گفته وی حوزه خلیج فارس به انبار بارود تبدیل شده ابراز نگرانی کرد و گفت در حالی که آمریکا معتقد است با فشار حداکثری بر ایران میتواند مسائل منطقه را حل کند، روسیه بر گفتگو و تعامل میان بازیکنان منطقه‌ای تاکید دارد و معتقد است برای ابتکارهای روسیه و ایران پیرامون امنیت خلیج فارس جایگزینی وجود ندارد. او طی مصاحبه با ماهنامه «Международная жизнь» و رادیو «Спутник» گفت:
متاسفانه آمریکا و کشورهای با نفوذ منطقه معتقدند فشار حداکثری بر ایران باعث آن خواهد شد که تهران از دست رفتن امتیازهای اجرای برجام را بپذیرد، با محدود کردن برنامه موشکیش موافقت کند و سیاست منطقه‌ای خود را مورد بازبینی قرار دهد. اما از دید ما این سیاست بی نتیجه و صرفاً بیانگر اعتماد کورکورانه آمریکا به کارایی تحریم، باجگیری و تجمع نیروهای نظامی است.
روسیه بارها مدعی شده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و این مسائل کاملاً مرتبط است. آمریکا پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. ایران لغو تحریم‌ها را پیش شرط مذاکره اعلام کرده و طی سه مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. چهارشنبه براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با حضور در نشست کمیته روابط خارجی سنا از روی کرده دولت دونالد ترامپ در قبال ایران دفاع و تأکید کرد سابقه 40 ساله نشان می دهد حکومت ایران تحت تأثیر انزوا یا تهدید نظامی به مذاکره تن می دهد.
این دولت به دنبال مناقشه نظامی با ایران نیست. بر فشار اقتصادی و دیپلماسی تکیه زده ایم تا هزینه برای ایران دوچندان شود و این کشور به تغییر معنادار رویکرد خود تن دهد.
چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در تهران مسئولیت جنگ های منطقه را بر عهده آمریکا و اسرائیل نهاد و ناامنی ابرهای بین المللی را نیز از پیامدهای سیاست واشنگتن دانست. در ماه‌های اخیر خلیج فارس بر اثر چندین حادثه به شدت ملتهب شده. آمریکا و متحدانش مسئولیت را بر عهده ایران گذاشتند، اما ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. روسیه نیز ضمن محکوم کردن این حملات تأکید کرد شواهد کافی برای متهم کردن ایران در دست نیست. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با کاهش توجه دولت آمریکا به خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، روسیه در صدد است این خلا را پر کند.
روسیه میکوشد رویکردی را دنبال کند که اجازه خواهد داد با بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشد، اما چندان موفق نبوده. طرح روسیه امنیت خلیج فارس هیچ جا غیر از ایران مورد توجه قرار نگرفته. کشورهای عربی می‌دانند روسیه در شرایطی نیست که روابط خود با ایران را تعدیل کند، اما سعی دارند با قراردادهای تجاری میلیاردی گامی به سوی فراهم کردن این شرایط در آینده بردارند. روسیه می‌خواهد خود را دلال اعظم قدرت جلوه دهد و شاید هم خوب بود اگر می‌توانست در اختلاف‌های روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما به دلایل متعدد بسیار بعید است از عهده این کار برآید.
روسیه اواسط تابستان و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران از طرح خود برای تأمین امنیت خلیج فارس رونمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تأکید شده. روسیه همچنین از پیشنهاد ایران برای تشکیل ائتلاف امید حمایت و تأکید کرده به موازات یا مشترکاً با ایران به دنبال تقویت امنیت حوزه خلیج فارس خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
سلام.